قصه سوار شدن بر قایق قنوت، روی موج‌های آبی اقیانوس آرام مناجات. باز تا ساحل امن الهی، حس تولدی دوباره. حس همنشینی با ملائک. گوارای وجودتان باشد شهد شیرین بندگی، و قبول باشد طاعات و بندگیتان در این لحظه های پرخیر و برکت.
زربان
نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز می‌کنیم ای پروردگار عزیز و مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام خدمت شما عزیزان شنونده و نمازگزاران و روزداران گرانقدر و گرامی. قبل از هر چیزی سال روز شهادت امام علی علیه السلام مولای متقیان و منادی حق و عدالت را خدمت شما بزرگواران، همه امت اسلامی و همه انسانهای آزاده جهان تسلیت عرض می کنیم. خوشحال هستیم که امروز هم در خدمتتان هستیم تا در برنامه صحیح بهداشتی زربان با شما از صحت و سلامت صحبت بکنیم. امروز در خدمت دکتر معالج کارشناس محترم دکتر صاحب کیوان ایلچیان متخصص امراض داخله هستیم و در نظر داریم که در رابطه با روزداری و آثار و برکاتش برای سلامت جسم و روح انسان صحبت بکنیم. امید است که این بحث مورد توجهتان قرار بگیره. قبل شروع بحث با دکتر صاحب ایلچیان، آدرس های رادیو دری در مشهد مقدس یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما برای پیامک های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. سلام و احترام ما را دکتر صاحب پذیرا باشین.
منم عرض ادب و سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز.
دکتر صاحب بسیار تشکر، لطف کردین که فرصت دادین تا ما و شنوندگان عزیز برنامه زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس در خدمتتان باشیم. در مقدمم اعلام کردیم که امروز میخواییم راجع به روزداری و آثارش روی سلامت و صحت جسم ما صحبت بکنیم. اینال قبل از هر چیزی خواهش میکنیم که اگر یک تعریفی از سلامت و صحت جسم برای شنوندهای عزیز ما داشته باشین تا بعد در ادامه بحث انشالله با شناخت از مفهوم سلامت و صحت به آثار روزه روی او بپردازیم. بسیار تشکر و خوشحال میشیم.
عرض کنم خدمت شما که در ارتباط با سلامت و بهداشت، دو تا واژه بسیار زیبایی هستش که باید مد نظر داشته باشیم. قدیما فکر کردن اگر آدم عاری از بیماری باشه سالمه. بعد اومدن دیدن نه، فقط بیماری نیست. شما در ارتباط با سلامت باید سلامت جسم، روح، روان سلامت اجتماعی هم داشته باشیم.
بله.
و در جاهایی که مسائل مذهبی توش به عنوان یک قید هست، مثل کشور ما، بر حسب موازین و چارچوب‌های اون قیودات مذهبی این مسائل باید فراهم بشه. یعنی شما باید یه امکاناتی رو فراهم کنی که فرد سالم باشه، بعد تو محیطی که زندگی میکنه آرامش روح و روان داشته باشه که بتونه آزادانه در حد اون فعالیت اجتماعیش رو انجام بده، بعد امنیت وجود داشته باشه تا بتونه این سلامت روح و جسم رو در کنارش داشته باشه.
بله.
و بعد بتونه اون فرایض دینیش رو در این چارچوب انجام بده. هر کدوم از اینها دچار اختلال بشه، در واقع سلامت ما دچار خطر میشه. پس در واقع این رو میگن سلامت. ما سلامت رو باید برای کشورمون به ارمغان بیاریم. یه قسمتش وظیفه وزارت بهداشته، یه قسمتش وظیفه وزارت کشوره، یه قسمتش وظیفه روحانیت محترمه، یه قسمتش وظیفه معلما، اساتید.
بله.
که همه دست به دست هم بدن در بین جامعه ما این امنیت روح و روان و جسم رو گسترش بدیم.
بسیار عالی دکتر صاحب، تشکر از تعریف جامع و مفهوم دقیق صحت و سلامت در جامعه انسانی که واقعا مشخص شد امروزه در جهان وقتی از صحت و بهداشت صحبت میشه، فقط سلامت و صحت جسم و بدن مطرح نیست، بلکه صحت و سلامت و بهداشت روح و روان افراد جامعه و سلامت و امنیت اجتماعی هم جزء بهداشت و صحت است که باید به این چیزها هم توجه شوه و اینا هم باید فراهم باشه تا یک جامعه را سالم و صحتمند بخوانیم. خب دکتر صاحب، ما در ماه مبارک رمضان در کنار سلامت جسم، همونطوری که گفتین، برای سلامت روح و روان خود چی کارهایی باید انجام بدیم؟
خواهش می‌کنم. عرض کنم خدمتتون که خب ماه مبارک رمضان ماه تقویت اراده و در واقع شروع و آغاز یک تصمیم قاطع برای یک روزه داری.
بله.
خب تصمیم می‌گیرید و با اراده محکم و قوی می‌خواید ماه مبارک رمضان رو شروع کنید. در واقع یه نوع تمرین برای جلوگیری کردن از بسیاری از هوس‌ها، هوس از خوردن، هوس از دیدن، هوس از خیلی چیزها. خب در واقع روح و روان رو همون گونه که به جسم فرصت فکر کردن بدیم که بتونه اون مواد زائد بدنش رو از خودش دفع کنه، به روح هم این تمرین رو میدیم، به یه نحوی افکار و رفتارهایی که میتونه منجر به بسیاری از بدیها و پلیدیها بشه رو به این نحوی از خودمون دور کنیم.
بله.
در واقع روحمون رو چیکار کنیم؟ تصفیه کنیم. قدیم ها میگفتن ماه مبارک رمضان رو که میخوای شروع کنی سه تا کار یادت نره. اول از همه این که تصمیم قاطع بگی، دومی که یادت باشه هر روز حمام بری. بعد من پرسیدم منظورتون از حمام رفتن چیه؟ گفت حمام جسم و روح، یعنی هر روز خودتو پاکیزه نگه داری، همیشه باید تمیز باشی. ماه مبارک رمضان آدم باید از نظر جسمی پاکیزه باشه، از نظر روحی هم خودشو پاکیزه کنه، یعنی سعی کنه هر روز یه دور خودش رو شستشو بده.
بله.
به همین خاطر بود که قدیما میگفتن حاسبو قبل ان تحاسبو، حساب اعمال و رفتارتون رو بکنین قبل از که به حساب اعمال و رفتارتون برسن. ماه مبارک رمضان این فرصت هست. دیگه دنبال امیال و هوس‌هامون نیستیم که حالا امروز خورشت فلان هست و فلان، ولی امروز فرصت این رو پیدا میکنیم که فکر کنیم و به یه نحوی روح و روانمون رو پاک کنیم. به همین خاطر قدیما میگفتن که یادتون نره حتما یه کاری کنید که مزاجتون خوب کار کنه. بعد من پرسیدم منظورتون چیه؟ بعد دیدم تو ماه مبارک رمضان از نظر جسمی به یه نحوی ما دچار یبوست ممکنه بشیم، به خاطر اینکه غذاهای آب کمتر میخوریم، سبزیجات کمتری میخوریم، میوه‌جات کمتری میخوریم. پس وقتی میگن باید یه کاری کنی که مزاجتون خوب کار کنه، در واقع به یه نحوی بعد این فرصت به روده ها بدید که مواد زائد رو دفع کنن. ولی فقط در مورد مزاج نیست، در واقع به یه نحوی تنقیه ذهنم باید اتفاق بیفته، یعنی به یه جوری و به یه نحوی ذهن و افکار و رفتار رو هم باید پاکسازی کنیم.
بله.
ماه مبارک رمضان فرصت پاکسازی روح و جسم.
سپاس و تشکر از توضیحات شما در این قسمت از برنامه. چون ما یک بحث کلی را امروز تحت عنوان روزه‌داری و سلامت جسم شروع کردیم، در این بخش اگر یک سوال کلی بپرسم دکتر صاحب بسیار خوب خواهد شد و جواب بسیاری از سوالات و پرسش های شنوندگان ما هم داده خواهد شد. و او ای که به طور کلی چه کسانی با چه مریضی ها و وضعیتی نمیتونن روزه بگیرن؟ یعنی عوامل و حالات و بیماری هایی که مانی روزه گرفتن هستن به طور کلی کدام هستن؟ گرچه ما به این موارد پرداختیم، اما خوب یادآوری میکنیم که صد البته بارها هم تأکید شده که این شرایطی که گفته میشه اینجا به طور کلی یک نقاط اشاره میشه و لازمه که هر فرد و هر مسلمان با هر مریضی و شرایطی که داره هر کجا که هست باید با دکتر معالج خود، با پزشک خود مشوره کنه و با توجه به شرایط و وضعیت شخص خود باید تصمیم بگیره برای روزه گرفتن یا نگرفتن. خب دکتر صاحب ما در خدمت شما هستیم.
عرض کنم که این گروه ها نمیتونن روزه بگیرن. اونایی که دیابت تیپ 1 دارن، یعنی اونایی که انسولین میذارن، اونایی که فشار خون کنترل نشده دارن و مجبورن که داروهای فشار خون در فواصل متعدد مصرف کنن، خصوصا اونایی که چی قرصای مدر مصرف میکنن، اونایی که بیماری روده تحریک پذیر دارن، IBS دارن ما بهشون میگیم،
بله،
اونایی که یبوست دارن و یبوست های مقاوم به درمان دارن، تو ماه مبارک رمضان این ماجرا تشدید میشه و ممکنه عوارض بسیار خاصی براشون ایجاد کنه، اونایی که زخم معده فعال دارن و خونریزی دارن، اونهایی که بیماری های کلیوی دارن و کمبود آب منجر به تشدید بیماریشون میشه و اینها نباید بگیرن، اونهایی که بیماری های اعصاب و روان دارن و اون کسایی که بیماری های آسم کنترل نشده دارن.
یک استراحت کوتاه میکنیم و سری به اتاق فرمان میزنیم که همکاران ما چی چیزی رو برای ما فراهم ساختن.
پیشگیری بهتر از درمان. سبک زندگی خود را تغییر دهید و از ابتلا به بیماری‌ها پیشگیری کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام، بنده دکتر منصوره طوقا متخصص بیماری های مغز و اعصاب هستم. در این قسمت از مپس میخواییم بریم به سمت سردرد هایی که علت ثانویه دارن، سردرد هایی هستن که ما علتی رو برای اونها میتونیم پیدا کنیم. از بین این مواردی که سردرد ثانویه حساب میشن، دوست دارم به دو مورد رو به طور خاص اشاره بکنم، چون ممکنه مغفول باشه ولی خود افراد میتونن پیگیری کنن و خودشون کنترل اون رو به دست بگیرن. یکی فشار خون هست. فشار خونهای بالا میتونه باعث سردرد بشه و یا در کسانی که سابقه سردرد قبلی دارن، مثلا سردرد میگرنی قدیمی داشتن، سردردشون در حد مثلا ماهی یکی دو بار بوده و یا اینکه حتی بهتر شده بوده، مجدداً یه تشدید سردرد که پیدا میکنن ممکنه به خاطر افزایش فشار خون باشه. گاهی فشار خونها در ساعات روز و شب یکسان نیستن. به طور معمول باید فشار خون در ساعات روز بیشتر از فشار خون در ساعات خواب باشه، ولی در بعضی از افراد این قضیه برعکس اتفاق میفته، یعنی در طول زمان خوابیدن شبانه افزایش فشار خون دارن و اینها کسانی هستن که یا نیمه شب با سردرد ممکن است خواب بیدار شن یا صبح که بیدار میشن ببینن که سردرد دارن. خیلی از اوقات سردرد در ناحیه پشت سر و یا بالای سر بیشتر هست در این افراد، ولی الزامی نداره، ممکنه سردرد در تمام قسمت ها احساس بشه. نکته ای که کمک کننده هست این که اگر شما یه فشار مرزی دارین یا اینکه فشار کمی بالا هست، حتما اگر که سردردی پیدا میکنین در طول خواب یا زمان بیدار شدن، همون موقع فشار خودتون رو بگیرین. و یه توصیه خیلی ساده هم این هست که شما برای چند روز متوالی صبح، ظهر، عصر و شب و زمان سردرد فشار خون خودتون رو ثبت بکنین و پیدا میکنین که آیا این نوسان وجود داره یا نه، و آیا سردرد شما به فشار خون مرتبط هست یا نه. با یک روش بسیار ساده بنابراین میتونید کشف کنین که اگر که فشار خون هست که باعث تشدید و یا ایجاد سردرد شما شده، با کنترل آن به راحتی سردردتون کنترل میشه و همچنین از عوارض مهم فشار خون جلوگیری خواهید کرد.
شرمندگان عزیز، تشکر و سپاس از این که همچنان با ما هستین. یک بار دیگر سال روز شهادت امام علی علیه السلام به شما و همه مسلمانان جهان تسلیت میگیم در بخش اول آقای دکتر کیوان ایلچیان متخصص امراض داخله صحبت‌های ارزشمندی را در مورد تعریف و مفهوم سلامت و بهداشت داشتند و گفتند که در دنیای امروز وقتی از بهداشت و صحت صحبت میشه فقط سلامت جسم هدف نیست، بلکه سلامت روح و روان و سلامت اجتماعی و امنیت اجتماعی هم جزء اونهاست. و در ادامه نکاتی در زمینه آثار روحی و روانی روزه گفتن و به طور کلی هم از بعضی مریضی ها و شرایطی نام بردن که روزه‌داری برایشان سخت است و البته هر کدام باید با دکتر معالج مشوره داشته باشند و نباید تنها به توصیه های رادیویی اکتفا شود، چون شرایط و وضعیت هر انسان با هر مریضی که دارن فرق میکنه و باید این تصمیم زیر نظر دکتر معالج و پزشک باشه، نه خودسرانه و از پیش خود. در ادامه بحث با دکتر صاحب ایلچیان همراه هستیم. دکتر صاحب، موضوع مصرف دواها و داروها در این زمینه هم سوالات زیاد است که ما دواها و داروهای خود در ماه روزه چطور چه رقم باید مصرف کنیم؟
خب بعضی از افراد هستن که میگن خب آیا ما داروهامون رو چگونه مصرف کنیم؟ من داروی قلبی مصرف میکنم، آیا روزه نگیرم؟ آی دکتر، من داروهای استیرویدی مصرف میکنم، روماتیاری رواتیسمی دارم. واسه هر گونه ها ما یه پروتکل درمانی داریم و توصیه میکنیم.
بله،
مد نظر اون باشه بعضی از داروها هستن که جذب صبحگاهیشون خیلی خوبه، در واقع صبحها بهتر جذب میشن، مثل داروهایی که بعضی از داروهای فشارخونی، مثل انالاپریل، مثل پروپرانول، مثل بعضی از داروهای دیگه که تنظیم کننده ضربان قلب، دیگوکسین، اینها صبح جذبشون خیلی خیلی بیشتر هست. یا اگه کسی داره دیگوکسین مصرف میکنه یا انالاپریل مصرف میکنه، توصیه میکنیم در هنگام سحر اون رو مصرف کنه. بعضی از افراد هستن که داروی بیماری های روماتیسمی هستن، یا روماتوید آرترایتیس دارن، یا SLE دارن، یا اسکلرودرمی دارن، که تو دوزهای درمانیشون تولیده توصیه مصرف استیرویدها مثل کورتون رو دارن. خب ما به این افراد توصیه میکنیم که این داروها رو عصرها مصرف کنن که اثرپذیری این داروها بهتر باشه. پس در هنگام افطار توصیه میکنیم که این افراد مصرف کنن.
یکی از مسائل و موارد پیش آمده در میان خانواده ها در جامعه مسئله دخترها یا پسرای نوجوان است که بعضیا میپرسن دختر ما سنش مثلا به بلوغ نرسیده اما علاقه داره، دوست داره و اصرار داره که روزه بگیره. نظر شما دکتر صاحب در رابطه چیست و چی توصیه هایی را برای خانواده دارین؟
عرض کنم خدمت شما که در رابطه با روزه داری و روزه گرفتن، این احساس و اون نیاز فرد هستش که احساس میکنه میتونه. فقط این رو بدونن که دخترشون که تو به سن 9 سالگی میرسن یا 11 سالگی میرسن و سن بلوغ میرسن، نیاز دارن که مواد پروتئینی و مواد ویتامین های لازم جهت رشد و بلوغشون رو دریافت کنن. باید در این مورد دقت لازم رو بفهمه. حالا کسایی هستن که دخترهایی به این سن دارن، یعنی 11 سال 12 سال دارن و براشون روزداری رو در واقع توصیه میکنن. حواستون جمع باشه، خیلی به بچه‌هاتون جمع باشه. اگر دیدید که زبانشون سرخ شد، ضعیف شدن، چشماشون سیاهی میره، ریزش مو پیدا کردن، بیقرار شدن، بهانه گیر شدن، سردردهای مزمن براشون اتفاق افتاد، گاهی وقتا ضرورت داره که بهشون استراحت هم بدید و بتونن چیز کنن، در واقع روزشون رو بخورن، به جای اینکه بهشون کمک کننده باشه اینها دچار ضرر میشن.
بله،
حالا باید مواظب فرزندانتون باشین که در رشدشون دچار اختلالی نشه.
دکتر صاحب، در مورد کبد یا جگر چرب بازم پرسیده شده که آیا رابطه این مشکل با روزداری چه قسمی است و ای که آیا میشه با کبد و جگر چرب روزه گرفت؟
عرض کنم خدمت شما که روزداری با کبد چرب دو تا مطلب جالبه که من باید بیام خدمت. هر چقدر آدم گرسنه تر بمونه کبدش بیشتر چرب میشود، یعنی گرسنگی طولانی کبد چرب رو آدر میکنه. چرا؟ چون ما یه ذخیره گلیکوژن داریم. ذخیره گلیکوژن وقتی مصرف بشه میریم چربی هام رو مصرف میکنیم. از کجا استفاده میکنیم؟ چربی های ذخیره ایمون. این چربی های ذخیره در هنگام روزداری آزاد میشه و توی جریان خون شروع میکنه به گردیدن. حالا چقدر روزداری بیشتر باشه، میزان گرسنگی بیشتر باشه، استعداد اون برای گرفتار شدن کبد چرب هم بیشتر میشه.
بله،
یه متابولیسم بی‌حوازی برای چربی ها اتفاق میفته، به همین خاطر بوی بد چرب، بوی بد سوخت و ساز ناشی از همون هست که میگیم طرف روزه داره و دهانش بو میده، عرقش هم بودار میشه. بعد کتون بادی ایجاد میشه، آزاد شدن کتون برای فعالیت مغزی
چون ناشی از سوخت ناکاذب هستش، ایجاد سردرد، خستگی واسه افراد میاره. این افراد دچار خستگی میشن، نه فقط این افراد، همه افراد روزدار. بعد حواستون جمع باشه که نوع ماده غذایی که تو این کام سحر و افطار میخورن هم کربوهیدرات داشته باشه، هم چربی داشته باشه، هم پروتئین داشته باشه.
بله.
بعد بخاطر متوصیه میکنیم کسی که کبد چرب دارن حتما روزه بگیرند، ولی حتما هم سحری بخورن هم افطاری بخورن.
و کسانی که دکتر صاحب مریضی جلدی و پوستی دارن، ای کرما و پمادها و ضد آفتاب و نرم کننده هم یا ملمای مختلف و پمادهای مختلف هم استفاده میکنن، آیا اینها برای روزه مشکل نداره و میتونن روزه بگیرن؟
کسایی که بیماری پوستی دارن و باید کرم های ضد آفتاب مصرف کنن مشکلی نیست. کرم ضد آفتاب یا پمادهای مالیدنی، روی این دقت کنید، پمادهای مالیدنی چه روی پوست چه جاهای دیگه مثل مقعد و جاهای دیگه افراد میتونن استفاده کنن، مشکلی نیست، روزشون رو باطل نمی کنه. حواسشون جمع باشه، اونایی که پوست خوش دارن کرمای ضد آفتاب، کاوی یو وی پی و اس پی اف بالای 50 داشته باشن استفاده کنن. فقط دقت کنن اینها فاست فود کمتر مصرف کنن، سبزیجات و میوه‌جات تازه حتما مصرف کنن، ورزش مناسب داشته باشن، خواب مناسب داشته باشن و آب فراوان در طی افطار تا سحر مصرف کنن که پوستشون دچار مشکل نشه.
بله.
مصرف نمک رو کم کنن و سعی کنن که ادویه‌جات کمتر مصرف کنن، کمتر دچار عارضه‌های پوستی میشن. عرض کنم خدمت شما که ما توصیه میکنیم که در این فصل بهار افراد شربت بهلیمو، شربت آلبالو، شربت سکنجبین، عرض کنم خدمت شما که افزودن زرشک و سماق و انار به غذاهاشون رو داشته باشن، میتونه کمکشون بکنه در فصل بهار که وضعشون بهتر باشه. غذاهای گرم و خوش رو کمتر مصرف کنن و بعد غذاهای گوشتی خیلی پر پروتئین، همش گوشت مصرف نداشته باشن، جاش سبزیجات و میوه‌جات فراوان داشته باشن.
بله.
دقت بفرمایید، ما میگیم ماه مبارک رمضان تکون نخور، راه نرو، انرژی تموم میشه. نه، زندگی عادی روزانه‌تون رو بکنید. صبح پاشید، سحریتون رو که میخوری انگار دارید یک غذای عادی رو مصرف میکنید، حالت بدنیتون رو داشته باشید، ورزشتون رو بکنید، پیاده رویتون رو بکنید، سعی کنید تو جاهای گرم کمتر باشید، شدت جهادی کمتر باشه. ببینید اگه ما سبک و سیاق زندگیمون رو سبک و سیاق درست انجام بدیم، کمتر دچار بیماری میشیم و اون سوال اول شما که سلامتی است، اول از داخل خونه خودمون شروع میشه با اجراء درست در واقع قوانین و ضوابط بهداشتی و اسلامی.
بله.
یعنی یک، ورزش کردن، خوب خوابیدن، خوب جویدن، وسط غذا آب نخوردن، وسط غذا حرف نزدن، وسط غذا غیبت نکردن، وسط غذا عرض کنم خدمت شما تلویزیون و موسیقی و غیره گوش ندادن، تمرکز به غذا داشتن، این عمل منجر به این میشه که دچار سوء هاضمه نشیم. توصیه میکنیم همه افراد 10 دقیقه بعد از خوردن غذا، خصوصا بعد از سحر، برن دستشویی، دستشویی بشینن، یه ذره آب به خودشون بگیرن، یه ذره فکر کنن و ذهن و فکر رو عادت بدن که باید بعد از سحری خوردن شکمت کار کنه.
بله.
و در ماهای دیگه که روزه‌داری نیست، این رو عادت بدن بعد از خوردن صبحانه 10 دقیقه بعد این کار رو بکنن. هر چقدر سن بالاتر میره، یبوست یک عارضه عادی است، برای افراد عارض میشه و اگر ما در طی دوران جوانی رو تمرین کنیم و عادت بدیم خودمون رو، ذهن یاد میگیره بعد از خوردن صبحانه باید شکمت کار کنه، بعد از خوردن سحری باید کار کنه، این رو عادت بدیم. بدن ما بسیار بسیار عادت پذیره. یه نکته دیگه هم بگم، بعضی افراد میگن ماه مبارک رمضان ما روزی یه وعده غذا بخوریم لاغر هم میشیم. عرض کنم خدمت شما که اینها اول کربوهیدراتشون رو دست میدن، بعد شروع میکنن به سوزوندن چربی ها و بعد پروتئین و عضلاتشون رو از دست میدن. اون چیزی که از دست میدن عضلات برگشت ناپذیره، در نتیجه آدمایی میشن با صورت‌های گود رفته که بافت عضلانی صورت و دستشون رو از دست میدن اول، و بعد وقتی نگاهشون میکنی در حینی که جوان هستن قیافه‌های پیری دارن. اینها کسایی هستن که گرسنگی‌های بسیار طولانی مصرف داشتن.
بله.
توصیه ما این هستش که به هیچ نفع یک وعده غذا فقط نداشته باشید و بعد و با بین افطار تا سحر سبزیجات، میوه‌جات، پیاده روی رو فراموش نکنید.
عزیزان شنونده، سپاس از همراهیتان. با تشکر از کارشناس محترم برنامه جناب آقای دکتر ایلچیان. اما شنوندگان عزیز، تا دقایق کوتاهی همچنان باز هم در خدمت شما در ادامه برنامه زربان هستیم. امیدوار هستیم شما هم ما را همراهی بکنین.
به نام خدا. با عرض سلام، من دکتر مهاجر تهرانی هستم، فوق تخصص غدد و متابولیسم. در رابطه با چاقی و اضافه وزن، درمان چاقی مهمترین اثرش رعایت رژیم غذایی مناسب و فعالیت بدنی مناسب هست که میتونه کمک بکنه برای کاهش وزن. خدمتتون عرض بکنم که کاهش وزن ما اگر تصمیم گرفتیم نباید خیلی سریع باشه. کسانی که تصمیم یک شبه میگیرن و میخوان که کاهش وزن خیلی سریع و شدید رو در مدت کوتاهی پیدا بکنن، معمولاً دچار عوارضی میشن و معمولاً هم خودشون از رژیمشون خسته میشن و رژیم رو ول میکنن و مجدداً اضافه وزن براشون بر میگرده و این کاهش وزن و افزایش وزن‌های متناوب به مراتب ضررش برای بیمار بیشتر میتونه باشه که شبیه یویو در نظر بگیرین که کاهش وزن، افزایش وزن متناوب این فرد رو مستعد کبد چرب و مشکلات از این دست میکنه. بنابراین ما باید که اگر تصمیم به کاهش وزن گرفتیم مداومت پیدا بکنه تصمیممون و رژیممون رو ادامه بدیم. کاهش وزنی که حدوداً نیم تا یک کیلوگرم در هفته باشه قابل قبول هست و در مسیر درستی هستیم. معمولا یک مقدار از رژیم غذایی و ورزش از زمانش که بگذره بدن مقاومت میکنه و میخواد وزنش رو نگه داره. بنابراین ممکنه که بعد از این مدتی لازم باشه که ما رژیممون شدیدتر باشه یا فعالیت بدنیمون بیشتر بشه تا بتونیم این کاهش وزنی که مد نظرمون هست رو بهش برسیم و مداومت درش پیدا بکنه. در مواردی که کاهش وزن با رژیم غذایی و ورزش میسر نباشه درمان دارویی توصیه میشه. درمان دارویی، انواع و اقسام داروهایی که امروزه در کشور وجود داره خیلی هاشون ممکنه که مجوز نداشته باشه، بنابراین ما توصیه میکنیم که حتما با نظر پزشکان این داروها تهیه بشه. شاید دو سه تا از اینها هست که مجوز داره برای استفاده در درمان چاقی، مجوز FDA داره، اون هم با نظر پزشکان باید باشه بعد از رد سایر مسائل و بیماری هایی که باعث چاقی میشن و اونها در طول مصرف هم باید باز زیر نظر پزشک باشه تا مشکلاتی برای بیمار ایجاد نکنه. بر اساس شاخص توده بدنی، اگر که بیماری شاخص توده بدنی که در جلسات قبل خدمتون عرض کردم منظورم این بود که وزن تقسیم بر قد به توان دو اگر بالاتر از 30 باشه می توانیم از این داروها استفاده بکنیم، یا در کسانی که دچار عوارض چاقی مثل دیابت هم هستن اگر این شاخص توده بدنی بیشتر از 27 هم باشه می تونیم از درمان دارویی استفاده بکنیم. و در نهایت اگر درمان دارویی جواب نده، در کسانی که چاقی های شدید دارن و شاخص توده بدنیشون بیشتر از 35 هست و مبتلا به عوارض بیماری چاقی مثل دیابت و فشار خون هم هستند، میتونیم از درمان جراحی استفاده بکنیم. خوشبختانه امروزه درمان‌های جراحی خیلی خوبی در مملکت ما در حال انجام هست که کمک میکنه که کاهش وزن‌های خیلی خیلی مشخصی رو این افراد پیدا بکنن. انواع مختلف این درمان‌های جراحی داره و اغلب اینها هم با روش لاپاروسکوپی و به صورت بسته انجام میشه و خیلی از اوقات به درمان دیابت اونها هم کمک میکنه و خیلی از اوقات ممکنه نیاز به انسولین کاملا مرتفع بشه، داروهای دیابت به صورت خوراکی کاهش پیدا بکنه و حتی مواردی هم داشتیم که کلن دیابت برطرف شده و بیمار به طور کامل بهبودی پیدا کرده. بنابراین اگه بخوام خلاصه بکنم، درمان چاقی ابتدا به صورت رژیم غذایی، ورزش، تغییر شیوه زندگی و اصلاح اون، و در نهایت اگر نشد درمان دارویی با داروهایی که مجوز داره، و اگر نشد و فرد چاقی شدیدی داشت درمانهای جراحی هست که میتونه کمک بکنه که کاهش وزن اتفاق بیفته. متشکرم.
خب از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاسگزاری و شما را هم به خدای متعال میسپاریم.
شنوندگان عزیز و ارجمند، خوبان همراه با رادیو دری، انشالله که وقت شما عزیزان بخیر باشد. یک بار دیگر سال روز شهادت جانسوز امام علی علیه السلام خدمت شما عزیزان تسلیت باد. با بخش صبحگاهی رادیو دری همراه هستین، همچنان با ما باشین. برنامه مختلفی توسط همکارانم آماده شده که تقدیم حضور شما عزیزان خواهد شد.
با ظرفشین ساکت تن و سر بزین، قم رو شونه هاشون، عشق چشماشون روی گونه هاشون، ناله می کند از غم باباشون، عشق چشماشون روی گونه هاشون، ناله می کنن از غم باباشون. اون که شب می اومد تک و تنها، روی شونش نون و خرما، حالا فهمیدن که کی بوده. اون که شبها با حال خسته می اومد بارو یه بسته، حالا فهمیدم علی بودم.
خب شنوندگان عزیز و ارجمند، برنامه ایران گشت آماده است که در این لحظه از رادیو دری تقدیم شما می شود.
ایران گشت.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان، عرض سلام و ادب و احترام داریم حضور شما شنوندگان عزیز و همراهان خوب برنامه ایران گشت. ایام سوگواری شهادت امام علی علیه السلام را به همه شما عزیزان تسلیت عرض می‌کنیم. امیدواریم که عزاداری هایتان در این روزها و شبها مورد قبول قرار بگیره و از تک تک شما خوبان التماس دعا داریم. در ادامه معرفی طالاب‌های بین‌المللی ایران، امروز هم می‌خوایم یکی دیگر از این طالاب‌ها را خدمتتان معرفی بکنیم. در برنامه امروز به استاد چهار محال بختیاری میریم و به معرفی طالاب زیبای چوغاخور میپردازیم. طالابی با هوایی لطیف و دلانگیز که منظری چشم نواز را در پیش چشم علاقمندان به طبیعت نگشاید. منطقه سبززار که انعکاس کوههای اطراف در دریاچه آبی نیلگونش آرامش غیر قابل وصف بر روح آدمی میدهد. گفته میشه نام چوغاخور آمیخته ای از دو واژه فارسی و کردی به معنی چمنزار خورشید است. گردشگران بسیاری با اهداف متفاوت به طالب بین المللی چوغاخور می آیند. یکی برای لذت بردن از مناظر، یکی برای عکس گرفتن از طبیعت بکر منطقه و دیگری برای تماشای حیات وحش زیبای چوغاخور. طالب چوغاخور با وسعت 2300 هکتار در ارتفاع 2100 متری کوهستان مرکزی زاگرس واقع است. این طالب بین المللی در شمال و جنوب ارتفاعات کلار و برافتاب قرار دارد و حیات خود را مدیون ارتفاعات برفگیره این بخش از رشته کوههای زاگرس است. توده‌های هوای قطبی و پرفشار اروپا و ایران و نیز توده های هوای مدیترانه‌ای و حاره بحری انواع توده هوایی است که بر آب و هوای طالب چوغاخور تأثیر می‌گذارند. به همین دلیل سفر به این طالب در تمام فصول سال خاطر انگیز می شود. بهترین زمان سفر به طالب چوغاخور را فصل بهار و تابستان می دانند. در فصل بهار حاشیه این طالاب و سراسر دشت از گلهای شقایق پر می شود و اعتدال هوای منطقه در تابستان فرصت خوبی برای سفر و بهره بردن از هوای خنک و طبیعت بسیار باصفا و فرح بخش آن است. اما نباید زیبایی های فصل زمستان طالاب بین المللی چوغاخور را نادیده گرفت. زمستان های این منطقه نیز دیدنی است. دیدن کوههای سفید پوش زاگرس و سطح یخزده تالاب در حالی که هیاهوی صدای هزاران پرنده بومی و مهاجر که از فصل پاییز تا بهار در این مکان زندگی می کنند، روح خسته و رنجور را جان دوباره می بخشد. فضای وسیع و هوای لطیف و چشماندازهای بدی همراه با آواز و پرواز پرندگان مهاجر و بومی، این طالاب را در ردیف یکی از کانونهای مهم جذب گردشگری استان چهار محال بختیاری قرار داده است. در طالاب چوغاخور میتونید انواع و اقسام پرندگان و آبزیان بومی یا مهاجر را ببینید. پرندگان این طالاب را بیشتر غازها و اردکها، مرغابی، آنقود، لکلک سفید، چنگر و انواع هواسیل، کشیم، باکلان، فلامینگو، اکراس، خو، سلیم، کاکایی ها و خروسکولی تشکیل می دهند. از علاقمندان با آبزیان هستید، باید بدانید که در تالاب چوغاخور آبزیان مثل ماهی زردپر، عروس، کپور، فیتوفاک یا کپور نقره‌ای، آمور و شیرماهی فراوان هستند. تالاب چوغاخور زیستگاه اصلی گونه نادر از ماهیان به نام کپور دنداندار است. وجود این ماهی در آبهای تالاب چوغاخور ویژگی منحصر به فرد این تالاب به حساب می آید. تالاب چوغاخور با بیش از 50 گونه گیاهی و آبزی از اهمیت زیست محیطی بالایی برخوردار است. حاشیه تالاب که در درون خود گونه های متنوع گیاهی و جانوری را پرورش می دهد، مناسب ترین محل حضور حیات وحش است. پوشش گیاهی تالاب را گونه های حاشیه‌ای، نمپسند، شناور و غوطه‌ور تشکیل می‌دهند. در سال 1999 میلادی، سازمان حفاظت محیط زیست ایران به دلیل وجود گونه‌های جانوری نادر در اطراف این تالاب و شرایط متنوع زیستی آن، منطقه‌ای به وسعت 2500 هکتار را به عنوان منطقه شکار ممنوع اعلام کرد و مراقبت از آن را تحت حمایت خود قرار داد. منطقه حفاظت شده چوغاخور محل زندگی خزندگانی مثل انواع مار، بزمجه، لاک‌پشت آبزی و پستاندارانی چون گراز، شغال، سمور سنگی، شنگ، روباه، خرگوش، گرگ و نیز انواع قورباغه می باشد. از مشهد مقدس رادیو دری در خدمت شما عزیزان هستیم با برنامه ایران گشت. در برنامه امروز تالاب چوغاخور را خدمت شما عزیزان معرفی میکنیم و با ویژگی ها و ظرفیت های این تالاب آشنا میشیم. شما دوستان عزیز میتونید از طریق دو شماره پیامک 3800-226 در ایران و 0794-71-71-44 در افغانستان با ما در ارتباط باشید. همچنین میتونید در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک ما رو دنبال بکنید از طریق آدرس @radiodarimashhad. با ادامه برنامه همراه ما باشید. دوستان عزیز، منابع آبی تالاب چوغاخور عمدتاً از طریق نزولات جوی و چشمه‌های حاشیه کوه کلار تامین می‌شود. عمق آب دریاچه چوغاخور در بهترین شرایط و موقعیت بارندگی به 3 متر می‌رسد که در دل سبززار 700 هکتاری مثل یک نگین فیروزه‌ای رنگ خود را نشان می‌دهد. این سبززار در ماه‌های ثور تا میزان که سطح آب رو به کاهش می‌گذرد از این هم وسیع تر می شود. تالاب چوغاخور علاوه بر برخورداری از تنوع زیستی گیاهی و جانوری قابلیت‌های گردشگری بالایی دارد. طبیعت چشم نواز تالاب چوغاخور مناظر زیبایی را برای ثبت در اختیار تماشاگر خود می‌گذارد و او را برمی‌انگیزد با گرفتن چند عکس دیگران را در این زیبایی شریک کند. وجود هزاران پرنده مهاجر و بومی در فصل پاییز و زمستان در این تالاب علاقمندان و پرنده‌نگری را مجذوب و شیفته خود می‌کند. تماشای منظره تالاب با طبیعت پیرامونش از ارتفاعات رشته کوههای زاگرس کوهنوردان بسیاری را راهی قله کلار می‌کند. کلار قله‌ای به بلندای 3830 متر از سطح دریاست که در فصل زمستان پوشید از برف می‌شود و حتی گاهی تا اواخر بهار نیز سفید پوش است. از جاذبه‌های تالاب چوغاخور وجود آبزیان متنوع آن است که ماهیگیران و علاقمندان به این رشته می‌توانند از آن استفاده کرده و ساعاتی را به ماهیگیری و تفریح بپردازند. گشت زدن در تالاب با قایق در فصل تابستان و بهار از دیگر تفریحات مسافران و گردشگران تالاب چوغاخور است. همچنین یکی از مسیرهای انتخاب شده توسط تورهای دوچرخه سواری در این منطقه مسیر منتهی به تالاب بین المللی چوغاخور است. امیدواریم که شما دوستان عزیز هم فرصت کنید و به تالاب چوغاخور در استان چهارمحال و بختیاری سفر کنید و از دیدن این تالاب زیبا لذت ببرید. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، به پایان برنامه امروز ایران گشت رسیدیم. یک بار دیگر ایام سوگواری شهادت حضرت امام علی علیه السلام را به شما تسلیت عرض می کنیم و از شما می خواهیم که برای ما و تمام مسلمانان دعا کنید. تا برنامه دیگر و معرفی یکی دیگر از طالب‌های بین المللی ایران، همه شما عزیزان را به خدای بزرگ و منان می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان. از شهر عطوفت و مهربانی مشهد و رضا تا دیار خواجه عبدالله انصاری، تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود شنیده می شوید.
نقاره بنای یارضا می گیرد، نقاره بنای یارضا می گیرد، در صحن طلا هم همه پا میگیرد. لا حول ولا قوة الا بالله، انگار یکی باز شفا می گیرد، انگار یکی باز شفا می گیرد.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
اینجا رادیو دریست.
دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، لحظاتتان نیک باد. همراه رادیو دری باشین و شنونده بخش صبحگاهی ما آمریکا نگاهی از درون در این لحظه تقدیم علاقمندان می شود.
آمریکا نگاه از درون.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما شنونده های گرامی و ارجمند. تسلیت و تعزیت عرض می کنم سال روز شهادت جانسوز مولا الموحدین امیر المؤمنین امام علی علیه السلام را خدمت یکایی که شما شنونده های گرامی و ارجمند، روزداران مؤمن و خداجو. انشالله که طاعت و عبادت یکایی که شما عزیزان مورد قبول درگاه حق قرار بگیره. التماس دعا داریم از همه شما خوبان در ایام ماه مبارک رمضان، به خصوص لیالی با عظمت قدر. خدمتان رسیدیم مطابق معمول دوشنبه ها با تقدیم برنامه امریکا نگاه از درون. در این برنامه نگاهی داریم به مهمترین تحولات هفته امریکا. امیدوار هستم که شما عزیزان هم فرصت همراهی ما را داشته باشید. در برنامه این هفته امریکا هم موضوعات مختلف را به بحث میگیریم. به مقتضای فرصت برنامه در رابطه با تلاش امریکا برای کم اهمیت نشان دادن قطعنامه شورای امنیت درباره غزه صحبت میکنیم. در رابطه با آخرین وضعیت پرونده جولیان آسانج با شما صحبت خواهیم کرد و موضوعات دیگر اگر فرصت برنامه باقی بود. همراه ما باشید. از طریق سایت هم این برنامه را مثل همیشه میتونید دنبال بکنید. parsdoday.ir/dari آدرس سایت ماست. در فضای مجازی هم آدرس ما @radiodari مشهد. خب دوستان در خدمتون هستیم. چنانچه در جریان هستید، قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد که خواهان آتش بس در جنگ غزه است تصویب شده. اما پیرامون این قطعنامه با وجود رأی ممتنع امریکا به قطعنامه، واشنگتن که با واکنش منفی تل‌آویو در قبال این قطعنامه مواجه شده، اکنون تلاش دارد تا به هر نحو ممکن آن را، یعنی قطعنامه را، بی اهمیت نشان دهد. در این راستا متیو میلر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا یک روز پس از تصویب قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل مبنی بر برقراری آتش بس فوری در غزه که آن را غیر الزام آور خوانده بود، ادعای خود را باز هم تکرار کرد. او در پاسخ به سوال خبرنگاران که چگونه آمریکا استدلال می‌کند که قطعنامه شورای امنیت الزام آور نیست، گفت: ما اعلام کرده ایم که هر گونه توافق برای آزادی گروگان ها باید از طریق مذاکره میان اسرائیل و حماس انجام شود، نه از طریق سازمان ملل. میلر تصریح کرد: وقتی میگوییم این قطعنامه الزام آور نیست، یعنی هیچ شرایط جدیدی بر طرف ها وارد نمی کند، به این معنا که تحریم وضع نمی کند و مجازات هم در نظر نمی گیرد. این مقام وزارت خارجه آمریکا در این حال گفت: با این حال این قطعنامه مهم است و باید مورد احترام قرار گیرد. کارشناسان میگویند موضع آمریکا درباره غیر الزام آور بودن قطعنامه 2728 بار دیگر روی کرد دوگانه واشنگتن در قبال قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل را به نمایش گذاشته است. در سال 2018 شورای امنیت قطعنامه 2401 را با مضمون آتش بس فوری در سوریه تصویب کرد. با وجود اینکه این قطعنامه هم ذیل فصل 7 منشور سازمان ملل نبود، اما امریکایی ها آن را برای دولت سوریه الزام آور می دانستند، در حالی که اکنون سخنگوی وزارت خارجه امریکا مدعی شده که قطعنامه 27-28 برای اسرائیل الزام آور نیست. بدین ترتیب و با وجود چنین برخوردهای دوگانه از سوی دولت بایدن و همچنین عدم پایبندی رژیم صهیونیستی به قوانین بین المللی و نیز قطعنامه های شورای امنیت، نباید انتظار آتش بس فوری یا دائمی را در جنگ غزه داشت. البته این مقام آمریکایی تلاش کرده تا غیر الزام آور بودن این قطعنامه را از جنبه عدم وجود سازوکارهای اجرایی در آن از قبیل مجازات و نیز تحریم معنا کند. گفتنی است که پس از چند بار وتوی پیشنویس قطعنامه های را شده به شورای امنیت سازمان ملل، اعضای این شورا در اواخر ششمین ماه این جنگ در 25 مارس 2024 با 14 رأی مثبت این شورا و نیز رأی ممتنع آمریکا و عدم وتوی آن با تصویب قطعنامه 27-28 خواهان برقراری آتش بس فوری در غزه شدند. قطعنامه شورای امنیت درباره غزه بر سه محور آتش بس فوری در غزه در طول ماه رمضان، آزادی فوری و بی قید و شرط تمام گروگان‌ها و تضمین دسترسی بشردوستانه تاکید دارد. ظاهراً کشورهای پیشنهاد دهنده قطعنامه خواستار آتش بس فوری دائم و پایدار شده بودند که به علت مخالفت آمریکا قید دائم و پایدار لحاظ نشد. تغییراتی که در متن پیشنویس قطعنامه صورت گرفت باعث گردید آمریکا برخلاف تمام دفعات قبل از حق وتوی خود استفاده نکند و به این قطعنامه رأی ممتنع دهد. این اقدام آمریکا در حالی انجام شد که پیش از تصویب قطعنامه آتش بس فوری در غزه، نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی خطاب به آمریکا تاکید کرده بود که حتما در قبال این قطعنامه از حق وتوی خود استفاده کند. در واکنش به خودداری آمریکا از وتوی قطعنامه، نتانیاهو سفر هیئت اسرائیلی به واشنگتن را که قرار بود در مورد عملیات در رفح در جنوب غزه با مقامات آمریکایی مذاکره کنند، لغو کرد. نکته مهم این که با وجود درخواست مؤکد قطعنامه 27-28 برای برقراری آتش بس فوری در جنگ غزه، اما رژیم صهیونیستی خود را ملزم به رعایت و انجام آن نمی‌بیند، چرا که رفتار آمریکایی‌ها در این خصوص دوگانه است و رأی ممتنع آمریکا بیشتر برای کاهش فشار افکار عمومی بین المللی و جلب افکار داخلی آمریکا در آستانه انتخابات 2024 صورت گرفته است. خب شنونده های گرامی و ارجمند، برنامه امریکا نگاه درون تقدیم حضور شما شنونده های گرامی و ارجمند می شود. از رادیو دری بسیار سپاسگزار هستم از همراهیتان. دیوان عالی لندن حکم کرده که موافقت انگلیس در سال 2022 برای استرداد جولیان آسانج بنیانگذار ویکیلیکس مشمول یک جلسه استیناف کامل خواهد بود. وکلای آسانج استدلال می کنند که این اقدام نقض توافق بین انگلیس و امریکاست که استرداد به دلیل جرایم سیاسی را ممنوع می کند. حالا آسانج می تواند با این حکم پرونده مربوط به استردادش به امریکا را در دادگاه های انگلیس به چالش بکشد. دادستان های ایالات متحده به دنبال محاکمه آسانج 52 ساله به اتهام جاسوسی در رابطه با انتشار اسناد محرمانه در وبسایت ویکیلیکس هستند که در رابطه با جنگ های تحت رهبری امریکا در افغانستان و عراق بوده است. اما در رابطه با استرداد جولیان آسانج به امریکا که به